سلام، وقت بخیر. من کلامی هستم و شما در حال شنیدن بخش چهارم از مجموعه پادکست های کاربرد هوش مصنوعی در کسب و کار هستید. توی این بخش می‌خوایم بپردازیم به بررسی شرکت اپل. اپل که همه ما اون رو با محصولاتی که بالاخره به صورت روزانه ازش استفاده می‌کنیم، مثل آیفون، مثل آیپد و سایر محصولاتش می‌شناسیم. شرکتی هست که از محبوب ترین برندها رو داره، حداقل در ایران هم به همین صورت هست، در بقیه بخش‌های جهان هم به همین شکل. طبق آمارها اپل بزرگترین شرکت مبتنی بر فناوری اطلاعات یا IT در دنیا هست از نظر درآمد و محصولات متنوعی رو داره که حالا نمونه‌هاش رو من گفتم، آیفون، آیپد، اپل واچ، اپل TV و البته خدمات آنلاینی رو ارائه می‌کنه که ما حالا متأسفانه به دلایل مختلف و متعدد در ایران از اونها کمتر استفاده می‌کنیم که به شکل خدمات آنلاین هستن. در سال 2018 اپل اولین شرکت در تاریخ بشریت بود که ارزش اون به بیش از 1 تریلیون دلار رسید، یعنی 1000 میلیارد دلار. اولین بار بود در تاریخ بشر که این اتفاق افتاد برای یک شرکت و یک مجموعه تجاری. و یکی از پیشتازان فناوری به ویژه در عرصه دیوایس های هوشمند و تبلت ها بوده و همیشه هست و به خاطر محصولات با کیفیتی که تولید میکنه همیشه محبوب بوده. هرچند خب خیلی ها نقد هایی هم دارن بهش که مثلا متناسب با اون محصول قیمتش هم خیلی بالاتر هست و میتونست شاید با یه مقدار هزینه های پایین تر باشه، که خب حالا این هم دیگه بخشی از استراتژی های خود اپل هست. ما اینجا میخوایم در مورد استراتژی ها و راهبرد اپل توی حوزه هوش مصنوعی صحبت بکنیم. با بقیه بخش ها کاری نداریم. هوش مصنوعی که در اپل استفاده شده و استفاده میشه بیشتر به صورت این دیوایس هست، یعنی به صورت درون دیوایسی اتفاق میفته. یعنی اینطوری نیست که در یک فضای ابری و در یک فضای خارج از اون مثلا گوشی آیفونش باشه. به خاطر همین معمولا مجبوره که از توان محاسباتی خیلی بالایی هم استفاده کنه. خود همین باعث افزایش قیمت همین دیوایس ها هم میشه که باید از نظر سخت افزاری و سایر مسائل وضعیت بهتری رو داشته باشه. هدف اصلی هم که دارن اینه که تجربه کاربری رو از طریق همین محصولات هوشمندی که داره و از طریق همین هوشمندی افزوده‌ای که هست این رو بهبود بده. این یک چیزی هست که بالاخره به عنوان کلی داشته در همه محصولاتش. این تفاوت مهم اپل و سایرین هست. این چیزی که الان گفته شد، این که به صورت این دیوایس یعنی درون دیوایسی داره هوش مصنوعی رو ایجاد میکنه، این یه تفاوت مهمیه. اپل نمیخواد بیرون از اون دیوایس عملا کاری انجام بده یا حداقل اینطوری وانمود میکنه. بقیه شرکت ها بیشتر متمایل به این هستن که به صورت ابری روی کلاود در واقع محاسبات رو انجام بدن، مثل مثلا بایدو، مثل آمازون، مثل خیلی های دیگه که حالا بعد از این با هم بررسی خواهیم کرد. و اپل از این نظر راهش با بقیه مقدار متفاوته و گفتم همین باعث میشه که برای اینکه میخواد از یه طرف تجربه کاربری رو بهبود بده، خب نباید که فرضاً دیوایس کند بشه به خاطر هوش مصنوعی. به همین دلیل مجبوره که از CPU یا GPU قوی تری استفاده بکنه، چون که نمیشه که در واقع با همون دیوایس های قبلی بخوایم هوشمندی رو اضافه کنیم و سرعت هم تغییر نکنه. مطمئناً افت خواهد کرد و اثرات جانبی خواهد داشت. اما یه مزیتی هم ایجاد میکنه. مشکلی که در کلاود ما داریم این هست که بالاخره یه وقفه ای، یک زمان انتظاری وجود داره. هرچند خب یه مزیت که کلاود داره اینه که شما یک بار الگوریتم رو دیزاین کردید و یک بار ترین میشه، حالا با یه مقدار تغییرات شخصی شده برای هر فرد، نتیجه خیلی سریع آماده میشه و فقط باید منتظر باشه که توی شبکه این رد و بدل بشه. خب خود همین زمان انتظار میتونه باعث کندی بشه، به ویژه زمانی که شما میلیون ها کاربر رو میخواید بهشون خدمات ارائه بکنید. حالا این بهینه‌سازی سخت افزاری رو اپل همیشه داشته توی کارهاش. مثلا در آیفون X یا آیفون 10 یه بخش ویژه‌ای برای محاسبات عصبی و هوشمند به عنوان حالا نورال کامپیوتر در واقع قرار داده که یک چیپ مستقلیه. کارش فقط اینه که محاسبات هوشمند رو بتونه در واقع انجام بده و سریع‌تر از ساختار رایج CPU میتونه این کار رو انجام بده. حالا ما توی دو تا بخش این رو لازم داریم، این محاسبات رو. یکی تو مرحله ترینینگ مثلا یه شبکه عصبی، جایی که شبکه عصبی میخواد اطلاعات رو جمع کنه و آموزش ببینه، که خب الگوریتم‌های مختلف بهینه‌سازی هستن که این کار رو انجام میدن و یه شبکه عصبی بیشتر یه پوسته هست که نیاز به تنظیم شدن داره، یه سری پیچ‌های تنظیم داره و تغییرات اینها الگوریتم‌های بهینه‌سازی هستن که حالا شاید با اصطلاح بک پروپاگیشن آشنا باشن دوستان، از روی خطایی که این شبکه عصبی در آموزش داره و در خلاص حل مسائل داره، از روی این خطا و با انتشار این روی این شبکه میان اون پارامترها و یا اصطلاحاً ضرایب وزنی شبکه عصبی رو تیون میکنن یا تنظیم میکنن. این همون فرایند آموزش هست. خیلی فرق زیادی با کم رنگ و پر رنگ شدن اتصالات بین نورون های مغز خود ما نداره. مغز خود ما هم وقتی یک چیز رو یاد میگیریم یه سری اتصالات تقویت یا تضعیف میشن. دقیقاً همون اتفاق رو در فضای ریاضی بخوایم مدل کنیم با یه سری اعداد و ارقام که اصطلاحاً پیچ های تنظیم میتونیم بگیم بهشون، با اونها در واقع میایم مدل میکنیم این رو. یکی این بخش محاسبات عصبی که باید انجام بشه یعنی فاز ترینینگ. یه بخش دیگه هم فاز اوالیویشنه. یعنی چی؟ یعنی شبکه عصبی الان هست، ما میخوایم از این خروجی بگیریم، میخوایم اصطلاحاً مثل یک تابع باش برخورد بکنیم، بهش ورودی بدیم خروجی بگیریم. این حالت هم باز نیازمند یک سری محاسبات خاصی است. اون چیپی که پیاده سازی شده برای هر دوتا حالت تونسته در واقع به شکل مناسبی بهینه سازی بشه که بتونه در زمان سریعتری و با کیفیت بهتری پاسخها رو آماده بکنه. خلاصه این چیزی است که در آیفون X لحاظ شده و بهینه هم هست، خوبم کار میکنه و کاربرد زیادی هم داره. مثلا همین بحث فیس آیدی که هست در گوشی های آیفون که با شناسایی چهره کاربر گوشی رو آنلاک میکنه یا بعضی مجوزها رو صادر میکنه، دیگه نیازی به اثر انگشتی یا وارد کردن رمز و اینها نیست. این فیس آیدی و بحث فیس ریکاگنیشن از همین چیپ داره استفاده میکنه. یا مثلا یه بخش بسیار مهمش مربوط هست به بهبود تصاویر و عکس ها و فیلم ها. یه جورایی ایمیج انهانسمنت، بهبود تصویر رو داره انجام میده با استفاده از روش های هوش مصنوعی که این باعث میشه که در واقع یک کیفیت بهتری رو داشته باشیم. حالا توی حالت‌های عادی که از این استفاده می‌کنه برای اصلاح رنگ، اصلاح نور و سایر مسائل، یه بخشش هم اون حالتی هست که با دوربین دوم یه جورایی عمق تصویر و یا حالت پورتری، حالت فلو فوکوس رو میاد تنظیم می‌کنه که این برای یک دیوایس تو اندازه آیفون امکان پذیر نیست. تو حالت عادی به شکل نرم افزاری اینو داره شبیه‌سازی می‌کنه و توی این قابلیت از شبکه عصبی اومدن استفاده کردن. تو بحث افکت‌ها داره استفاده میکنه، تو بحث واقعیت افزوده یا augmented reality و همینطور تو بحث واقعیت مجازی virtual reality، در همه اینها نیاز هست به این موضوع. این بحث augmented reality و virtual reality یکی از چیزهایی هست که محورهای بخش زیادی از تکنولوژی ها در آینده رو تغییر خواهد داد و به احتمال زیاد براوزر یا مرورگر اینترنت به این شکلی که شکل دو بعدی که میشناسیم شاید این با یک فضای سه بعدی بیاد و جاشو عوض بکنه. یا مثلا محیط آموزش به جای اینکه یک محیط آموزش دو بعدی ساده باشه، این شاید تبدیل بشه به یک فضای سه بعدی، به ویژه برای آموزش‌هایی که خیلی حالت پرکتیکال و خلاصه عملی دارن. یکی دیگه از موارد کاربردهای این چیپ عصبی که در آیفون ها وجود داره، نسخه‌های جدید آیفون، بحث مدیریت انرژی هست و خب طبیعتاً این باعث میشه که اولا انرژی کمتری استفاده بشه، ثانیاً عمر باتری و کل اون وسیله هم افزایش پیدا کنه. این حالا تو اغلب گوشی‌ها اسمارت فون‌ها الان وجود داره، ولی خب من کاربرداش که توی آیفون X استفاده میشه این چیپ بخصوص، به اونها می‌خواستم فقط اشاره کنم. این به این معنی نیست که اینا منحصر به مثلا گوشی آیفون هست. به هر حال می‌بینید که کاربردهای مختلفی هست و دقیقاً همون شکلی که ما توی کامپیوترها به طور خاص توی دسکتاپ‌ها یه بخشی از محاسبات رو که به صورت تخصصی در اختیار واحد گرافیک هست سپردیم به GPU در کنار CPU، طوری که GPU بهینه شده اساساً برای کارهای گرافیکی، الان هم یه جورایی در واقع داره یه بخش ویژه هوشمند در واقع اضافه میشه که حالا ما در دفعات قبلی هم گفتیم IPU، حالا Intelligent Processing Unit میتونه باشه. این چیزی که به اسم چیپ نورال در واقع هست توی آیفون X تقریبا یه نسخه خیلی کامپکت و خلاصه شده ای از همون موضوع میتونه باشه. این بحث سخت افزارش که به طور ویژه نشون میده که توجه کردن به این موضوع و خب البته این یه روی دیگری داره، این تأکید اپل روی این که من میخوام دیوایسم قوی تر باشه و اون بخش پرایویسی هست که حالا بهش خواهیم پرداخت. هوش مصنوعی متمرکز در دیوایس ها خیلی سریع هم هست، مشکلی نداره، ولی یه بخش بزرگی از مشکل اینجا ایجاد میشه که اساساً این الگوریتم ها خیلی باید در واقع دقیق تر طراحی شده باشن، کم مصرف تر باشن از نظر داده. گفتیم داده مثل سوخته، این رو مدام توی حالا اپیزودهای قبلی هم بوده، تکرار باید بکنیم که این جا بیفته. بله طبیعیه شما دیتاهای خیلی زیاد رو در اختیار الگوریتم ها قرار بدی، توان پردازش هم داشته باشید، اینا اغلب به این نتیجه خوبی میرسن. ولی فرض کنید که فقر داده‌ای اتفاق بیفته، یه جورایی دیتا امپاورشمنت اتفاق بیفته، این مسئله بزرگیه که ما به اندازه کافی داده نداشته باشیم. خیلی از الگوریتمایی که الان هستن به ویژه الگوریتمای دیپ از کار میافتن و نمیتونن کار کنن و به همین دلیل خیلی خیلی کار سختی میشه دیزاین کردن الگوریتما و طراحی کردن الگوریتمایی که بتونن با داده کم کار بکنن. و یکی از مشکلات دیوایس هایی که فقط میخوان تو حوزه همون اطلاعات کاربر بمونن و چیزی بیرون از اون حالا سمارت فون، تبلت یا حالا کامپیوتر اتفاق نیفته همینه که عملا شما نمیتونید از داده های سایر کاربران استفاده کنید. خب چرا نمیتونیم؟ سیاست اپل هست. اپل در خصوص حفاظت از داده های کاربران فوق العاده سختگیره. اصلا یکی از چیزهایی که میفروشه به کاربران همینه. حالا ما کاری نداریم که اینطوری هست یا نیست، این بالاخره، ولی یکی از چیزهایی که کاربران میخرن امنیته. شما مثلا میبینید دیگه در مورد ماجرای مثلا NSA با اپل و هک شدن گوشی های اپل و هک کردنش و کارهایی که انجام شد و همیشه مثلا خب CIA درگیر بوده با فرضاً اپل، حالا حداقل کاری نداریم، شاید در ظاهر این شکلیه، ولی خب یکی از مواردی هست که اساساً داره به همراه گوشی آیفون همین احساس امنیت رو هم میفروشه به مشتریانش و نمیتونه اینو با چیز دیگه ای معامله بکنه. حداقل این ادعا رو دارن که من فکر میکنم تا حدود زیادی هم صحیحه، چون فوق العاده سختگیره. حالا من نمیگم شاید در مقابل NSA یا مثلا فرض کنید CIA اونقدر که در مقابل افراد عادی سفت و سخته سفت و سخت نباشه، ولی افراد عادی واقعا برای دزدیدن اطلاعات از یک دیوایس مربوط به شرکت اپل دچار مشکلن. حتی در مورد برداشتن دیتای خودشون هم خیلی وقتا دچار مشکلن. این ناشی از یه سختگیریه که سیاست ویژه اپل هست و این دست و پای اپل رو هم میبنده در مورد تبادل اطلاعات. حالا البته یک کارهایی انجام داده و هرچند محدود کننده هستیم، ولی یه دیتا، یک داده از مثلا یه گوشی آیفون بیرون نمیره مگر اینکه به اندازه کافی مسائل شخصی از اون حذف شده باشه، طوری که اصلا دیگه نشه متوجه بشیم که این مربوط به کی بوده. این به این معنی نیست که پردازش ابری رو نداره. خب اینا خودشون میگن که اگر قرار باشه بره بیرون ما این رو باید حذف بکنیم، ولی به هر حال اگر شرکتی قرار باشه حریم خصوصی و این مسائل رعایت بکنه مجبوره که مثل اپل عمل بکنه. و یکی از مشکلات که میاد سراغش اینه که اولا باید از سی پی یو های قوی تری استفاده بکنه، ثانیاً دیگه از یک دریای وسیع اطلاعات محروم میشه، فقط مجبور بسنده بکنه به یک سری از اطلاعاتی که فقط تو همون دیوایس توسط کاربر تولید میشه و جمع آوری میشه. بالاخره این مشکلی هست که وجود داره. حالا با این حال اپل یه فریمورکی داره به اسم کور ML که خودش تولید کرده، یه چیزی هست که البته رایگان نیست، طبیعتاً برای توسعه اپ‌های هوشمند میتونه کاربرد داشته باشه، ولی کسی که بخواد از این کور ML استفاده بکنه باید این رو بخره لایسنسشو. که بحث این هست که یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ، بحث پردازش تصویر، بحث بینایی ماشین یا کامپیوتر ویژن، بحث پردازش زبان طبیعی، اینها رو به شکل ماژول های آماده دیگه داره. شما فرض کنید اگه میخواید توی یه اپی که برای پلتفرم اپل نوشته شده، مثلا iOS، میخواید اونجا به عنوان مثال NLP رو داشته باشید، پردازش زبان طبیعی، که بتونه یه زبانی رو متوجه بشه، کارهایی رو انجام بده روش، خیلی ساده این آماده هست، مثل بقیه فانکشنالیتی هایی که شما تو فریم ورک های مختلف میتونید داشته باشید. مثلا از همین کور ML توی سیری استفاده شده، خودشون استفاده کردن، دستیار صوتی هست که اپل داره، همین رقیب گوگل آسیستنت و الکسا و کورتانا و اینا هست. در دوربین آیفون از این استفاده شده، همون چیپی که به صورت سخت افزاری هست، نرم افزاری که داره این چیپ رو میبره جلو همین کور ML که توی دوربین آیفون استفاده شده. صفحه کلیدی که در واقع استفاده شده، این حالت کویک تایپش، این داره از این بحث استفاده میکنه، چون شما یه پردیکتیو آنالیسیسی، یه به نوعی یک تحلیل پیشبینانه ای رو لازم دارید که با استفاده از اون بتونید کلمه بعدی یا کلمات بعدی رو حدس بزنید. و خب این کویک تایپینگ به شما کمک میکنه که سرعت و دقت رو همزمان داشته باشید. این قابلیتی هست که وجود داره. در همه اینها از کور ML استفاده کرده اپل. و این یه چیزیه که دیگه تولید کردن، در اختیار بقیه شرکت ها هم قرار میدن. طبیعتاً خیلی گران هست و برای حضور در اکوسیستم iOS، اونم با قابلیت‌های هوشمندی که خود اپل طراحی کرده و شما بخواید تو اپتون داشته باشید، باید هزینه زیادی بپردازید. ولی بالاخره هست دیگه، این جزء مواردی هست که لحاظ کردم. یکی از ویژگی‌های مهم اکوسیستم اپل، اپ استورش است. اینکه خب مادرش گوگل پلی و اینا هم هستن، ولی بعضی اپ‌ها هستن که شما معادل اینها رو در سایر اکوسیستم‌ها، مثلا در اندروید، نمی‌بینی، اصلا وجود نداره. و به همین دلیل یک ارزش ویژه اونجا برای بعضی از کاربران ایجاد شده، حالا چه در پلتفرم مکش، چه در حالا پلتفرم iOSش. همه اینها رو بذارید کنار هم، این اگر هوشمندی هم بهش اضافه بشه، باز میتونه یک تایی بیشتری رو ایجاد بکنه برای اون پلتفرم و بهتر بکنه. کور ML یک بالاخره کتابخانه‌ای هست که خیلی هزینه‌اش هم گزافه، نمیشه به این راحتی هم خرید و استفاده کرد. برای کامل کردن زنجیره اپ‌های هوشمند، اپل اومده حالا یه محصول یه قرد خفیف‌تر و یه مقدار میشه گفت که عمومی‌تر رو هم ایجاد کرده به اسم Create ML، که این امکان هوشمندتر شدن رو حالا در یه حد محدودی برای برنامه‌نویسان و اینها ایجاد کرده که بتونن توی برنامه‌هاشون، توی اپ‌هاشون اینها رو اضافه بکنن. و به عنوان مثال فرض کنید که یک برنامه‌ای رو نوشتن به اسم هوم کورت که کارش اینه، کمک میکنه به افراد که بتونن بازی‌های بسکتبال، البته غیر حرفه‌ای، رو داوری بکنن، بهتر داوری بکنن. چجوری؟ تصاویر و ویدیو رو از همون محیط دریافت میکنه و به عنوان یک کمک داور عمل میکنه، کمک میکنه، پیشنهاد میکنه که مثلا این حالت امتیازش چطور هست، خطایی اتفاق افتاد یا نه و چیزای دیگه. و خب طبیعتاً این میزان از بینایی ماشین که اینجا هست و پردازش تصویر، این رو نمیشه با یه الگوریتم ریاضی صرف پیاده سازی کرد. اصلا روش‌های کلاسیک پاسخگوی این نیستن. لذا تو این اپ هوم کورت که فکر نمی‌کنم معادلی هم توی بقیه اکوسیستم‌ها نداره و فوق‌العاده پرکاربرد هست، تو این اپلیکیشن هوم کورت از همون کرییت ام ال استفاده شده و از بخش کامپیوتر ویژن یا بینایی کامپیوتری یا بینایی ماشینی که در واقع توی همین فریمورک پیش بینی شده. یا مثلا فرض کنید که یک اپی خیلی شبیه به گوگل لنز، نه دقیقا با اون کاربرد ولی خب شبیه این هست که شما اشیا رو، آبجکت هایی که اطرافتون هست، اینها رو با دوربین گوشیتون که ببینید، گوشی آیفون طبیعتا، این رو به 30 زبان دنیا میتونه به شما اسمش رو اعلام بکنه یا بنویسه رو صفحه. و خیلی جالب هست که به نوعی کمک میکنه به افراد که بتونن بشناسن محیط اطرافشون رو و اینکه بدونن این چی هست، مثلا به زبانی که خودشون مسلط نیستن میتونن بشنون اسم اون رو و تشخیصش هم تشخیص خیلی خیلی دقیق و درستیه. و طبیعتا اینجا شما هم پردازش تصویر دارید، هم بحث ترجمه رو دارید، همه این مباحث کنار هم بذارید، این بدون هوشمندی و بدون هوش مصنوعی اصلا قابل ایجاد نبوده. یا مثلا فرض بفرمایید که به شما در انتخاب اپ‌های، یعنی وجود دارن که توی اپ استور، که به شما در انتخاب جهت عکاسی و اون صحنه عکاسی و نحوه ایستادن و اینها میتونه مشاوره بده، کمک میکنه که شما عکاسی بهتری رو داشته باشید. یه بخش از اینه که شما دوربین رو میگیرید، عکس میگیرید، خب اونو بهبود میده، اون یه بحث دیگریه، اون کاملا به شکل پسیو داره روی خروجی اثر میذاره و تمام. اما به شکل اکتیو شما فکر کنید که روی ورودی بتونه تأثیر بذاره، به نوعی اصلا اون عکس ابتدایی که قرار روش کار کنه، رو اون میاد پیشنهاد میده که شما بهتر از این زاویه بیستید، اینطوری عکس بگیرید که عکس و تصویر بهتری رو داشته باشید. این باز یه مرحله دیگه از ایمیج انهانسمنتیه که به طور ذاتی توی اپلیکیشن عکاسی آیفون وجود داره. حالا این یه مرحله دیگه میره جلوتر. همه اینها، حالا چند تا مثال بود، طبیعتا محدود به این موارد نیست، همه اینها اون زنجیره ارزشی که توی اپ استور هست با اضافه کردن هوشمندی در قالب یک فریم ورک مثل Create ML میاد این رو کامل تر میکنه. و این رو باید بدونیم که آینده برنامه های کاربردی و اپلیکیشن ها، حالا اغلب الان وقتی صحبت از اپلیکیشن میشه ما معمولا دیوایس های همراه و موبایل ها رو در نظر داریم، ولی خب حالا هر نوع اپلیکیشنی هم که باشه، آیندهش داره میره به سمت هوشمندتر شدن و اکوسیستمی که بتونه این هوشمندی رو بیشتر خلق بکنه احتمالاً یوزرهای بیشتری رو هم جلب خواهد کرد. و این رقابت دیگه رقابت خود مثلا چند تا توسعه دهنده و اینا نیست، رقابتی تو لیگ خیلی بزرگتره، رقابت بین اپل و گوگل هست. چیزی رو آفر میده، چیزی رو پیشنهاد میده که اون بر معادلش وجود نداشته باشه یا اصلا امکان توسعهش وجود نداشته باشه. و این اون جایی هست که به نوعی رقابت اساسی در جریانه. یعنی یه مقدار خیلی به اپل نمیاد که مثلا Create ML بسازه در اختیار دیگران قرار بده که این رو ایجاد بکنن، ولی مجبوره این کار رو بکنه. حتی اگه لازم شد بیشتر از این رو هم باید ارائه بکنه. چرا؟ چون ما قبلا بررسی کردیم، مثلا فرض بفرمایید که بایدو رو و دیگران رو هم اگر بررسی کنیم خواهیم دید که اونها هم همشون به نوعی به سمت اینکه اکوسیستم هوشمندتری رو خلق بکنن و به افراد کمک کنن که به توسعه دهنده‌ها و شرکت‌ها که بیان وارد این اکوسیستم بشن، محصولات هوشمند دیگه‌ای رو اضافه کنن، روی این سرمایه‌گذاری خیلی سنگین رو انجام دادن و رقابت خیلی خیلی شدیدی اونجا وجود داره. یکی از کارهای جالبی که اپل تو حوزه هوش مصنوعی انجام داده بحث NLP یا پردازش زبان طبیعی هست که توی سیری استفاده کرده، یکی از دقیق ترین نتایج رو داره توی مقایسه ها که بالاخره هست. اولین دستیار صوتی هوشمنده که اساسا معرفی شد بین همه این شرکت ها، بقیه بعد از سیری اومدن و الان به شکل آنی و ریل تایم داره کار میکنه و امکان ترجمه بین 40 زبان دنیا رو هم داره، به مراتب جلوتر و پیشرفته تر از بقیه دستیارهای صوتی هست. البته خب هر کدومشون باز توی حوزه هایی شاید توی بعضی از کاربردها بهتر عمل بکنن، ولی عموماً از نظر درک کلمات و دقت و این مسائل چیزی که هست سیری با فاصله توی موضوع دریافت پیام و تشخیص کلمات با فاصله جلوتره. این انکار ناپذیره، ولی این به این معنی نیست که بقیه هم بیکار نشستن. این یه رقابت خیلی خیلی بزرگی اینجا وجود داره، از یه طرف گوگل و آمازون و اینها، از یه طرف مایکروسافت و بقیه شرکت ها. شما الان توی ویکی‌پدیا جستجوی بکنید در مورد ورچوال اسیستنت یا به نوعی دستیار مجازی، بیش از 30 مورد الان هستن که فعالن. حالا بعضی هاشون رو یه سری شرکت هایی که چندان بیزینس بزرگی محسوب نمیشن ایجاد کردن، ولی رقیب بزرگ و خطرناکی هن. اما خیلی از این قولهای دنیا هم روی این موضوع سرمایه گذاری کردن و رقابت خیلی خیلی سنگینی بینشون وجود داره. NLP یا Natural Language Processing و پردازش اطلاعاتی که توی سیری اتفاق میفته، برخلاف بقیه قابلیت های هوشمند سیری تو محیط ابری هست. یعنی اینجا دیگه دیدن که نمیتونن، رفتن تو محیط ابری. و البته طبق اون سیاست حفظ محرمانگی و حریم شخصی کاربران، اپل اینجا اطمینان حاصل میکنه که هیچ چیز شخصی توی این دیتا ها نباشه، یعنی اصلا نشه متوجه شد که این مربوط به کیه و چیه و کجاست و اینا، کاملا به صورت ناشناس و آنونیموس. این آنونیمیتی یا ناشناسی برای اپل اینجا خیلی خیلی مهم بوده، چون گفتن یکی از چیزهایی که توی محصولاتش داره انگار به صورت مجازی میفروشه به کاربران همین احساس امنیت هست. یک کاری که در واقع انجام شده توی سیری افزودن اطلاعات محلیه، این اطلاعات لوکال. که این باعث میشه که یه سری اطلاعات و در واقع میشه گفت که جمع‌بندی های لوکال خیلی خوبی رو سیری بتونه انجام بده. فرض بفرمایید شما در یه منطقه از تهران هستید، حالا برای ما خیلی قابل استفاده نیست متاسفانه این امکانات، ولی حالا مثال میذاریم در یه منطقه هستید و دنبال یک فروشگاهی هستید، دنبال یه بیزینس یه شرکت مثلا محلی هستید، اونجا با اون مفروضات میاد این رو بررسی میکنه. یعنی یه حالت گلوبال وجود داره که خیلی سراسری و کلیه و یه حالت لوکال. این امکانات رو در نظر گرفتن که بتونن بین اینها تعادل مناسبی رو ایجاد بکنن و پیشنهادهایی رو بدن که برای کسی که به صورت لوکال داره جستجو میکنه یا دنبال چیزی هست بتونه پیشنهاد بهتری بده، که این باعث میشه که به ویژه افراد توی مثلا محل و یا شهری که زندگی میکنن، توی محله هایی که هستن، پاسخهای بهتر و رضایت بخشتری رو بگیرن. این نهایتا کمک میکنه که اون تجربه کاربری بهتری خلق بشه برای کاربران و خیلی خیلی موضوع مهمی است و اساسا هدف اپل از اضافه کردن هوش مصنوعی به دیوایساش همین بوده و به خاطر همین این رو به صورت جدی داشته. و حالا بعض مواقع هم هست، تستایی هست که مثلا مقایسه کردن الکسا رو با سیری، بعضی مواقع هست که خیلی بغرنج میشه، حتی برای یه انسان هم شاید تشخیص این موارد پیچیده میشه. الکسا تو این موارد بغرنج، اصطلاحاً تو این مواردی که نیاز به گره گشایی یا نات بریکینگ هست، اونجاها الکسای آمازون بهتر جواب داده، به ویژه جملاتی که میتونن حاوی ایهام باشن و حاوی معانی مختلف باشن، الکسا یه خورده بهتر کار کرده. ولی به طور کلی اگر شما نمیخواید خیلی سراسری و جهانی کار بکنید، یه منطقه مشخصی مد نظرتون هست، سیری به مراتب میتونه بهتر باشه و پاسخهای بهتری رو ایجاد بکنه. بجد این یکی از نقاط قوتی هست که توی محصولات اپل وجود داره و بعدها از این خیلی خیلی خواهیم شنید، چون یه گپ قابل توجهی هم بین دریافت پیام حداقل وجود داره در سیری و رقباش. از این بیشتر خواهیم شنید و یکی از نقاط قوتی هست که بالاخره وجود داره. اپل حالا به خاطر ماهیت بیزنسش خیلی هم حالا نمیشه در مورد چیزی که اون پشت داره اتفاق میفته اطلاعات زیادی رو داشت، حالا برخلاف دیگران که مثلا فریمورک های اوپن سورسی رو یا محصولات رایگانی رو ارائه میکنن، اپل چندان اهل این فضاها نبوده. حداقل در حوزه هوش مصنوعی خیلی، یعنی اطلاعات زیادی هم در دسترس نیست. این نهایت جنبندی بود که من میتونستم توی این موضوع داشته باشم. به نظر میرسه که تمرکز اپل اونطوری که در واقع گفتم، اگه بخوام جنبندی کنیم، روی ایجاد دیوایس های قوی تر با توان پردازش بالاتر هست که بتونه این رو آماده بکنه برای اینکه شما بدون اینکه نیاز به اتصال به فضای ابری داشته باشید، بدون حتی اتصال به اینترنت، توی همون گوشی آیفونتون، توی همون آیپدتون، توی همون دیوایس هوشمندتون که همراهتون هست، بتونید بهترین نتیجه رو بگیرید و رفتار مناسب رو داشته باشید. طبیعتاً بهبودهایی که حالا تو حوزه مثلا عکاسی، تو حوزه سلامت، توی این موضوعات با استفاده از هوش مصنوعی ایجاد کرده، اینها گام‌های خیلی بزرگی بودن که دیگران هم دیدن و از این حالا الهامات رو گرفتن و بهبودهایی رو دادن. خلاصه رقابت‌های خیلی خیلی بزرگی اینجا وجود داره. به زودی، شاید این که میگم به زودی منظورم این نیست که توی چند روز آینده، نه، توی 3-4 سال آینده خواهید دید که اثرات این فریمورک ها مثل CreateML، مثل اون فریمورکی که بایدو و هواوی مشترکن دارن روش کار میکنن و دیگران، اثرات اینها رو روی اپلیکیشن های نسل جدیدی که خواهند اومد هممون خواهیم دید و خواهیم دید که چقدر هوش مصنوعی حضورش پر رنگ شده در محصولاتی که شرکت‌های مختلف ارائه می‌کنن و طبیعتاً اکوسیستم iOS هم نباید از این عقب بمونه و به نظر میرسه که با ارائه همچین پیشنهادها و همچین مواردی تصمیم درستی رو گرفتن. فرجت این حالا بررسی شرکت اپل بود. ما در جلسات آتی، در بخش‌های آتی، به بررسی علی بابا، مایکروسافت، فیسبوک، IBM و دیگران هم خواهیم پرداخت و خیلی موضوعات هیجان انگیز دیگه هم هستن که میخوایم به اونها بپردازیم. باز اگر موردی، نقدی، پیشنهادی، کامنتی، هرچی بود، حتما با من در میون بذارید، خوشحال میشم بشنوم. برای همه همراهان گرامی آرزوی ساعات و روزهای خوب رو دارم. خدا نگهدار.